در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی در برنامه خلوت دل، مجدداً این توفیق به من دست داده که در کنار شهرام پاینده برنامه دیگری از خلوت دل رو تقدیم حضور شما بکنیم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. شهرام جان سلام.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهانمون.
خوبی؟ چقدر خوشتیب شدی.
آره مرسی. من به خاطر یه سری مشکلاتی که به خاطر این کار جدیدم داشتم واقعا خسته بودم توی ساعتهای اداری، که ساعتهای اداری واقعا نمیتونستم بیام و زنده برنامه اجرا کنم. من چند باری هم که با هم دیگه قرار گذاشتیم، حالا تحت یه سری مسائل متاسفانه کنسل شد، نتونستیم خدمت شنوندگانمون باشیم. من آخه تلویزیون هم دارم، بینندگانم. تا حالا گفتیم ما چجوری با هم دیگه برنامه اجرا میکنیم به شنونده ها توی برنامه دیگه؟
نه نگفتی
بهشون که میام میشینیم اول میخوایم صحبت بکنیم، بعد دیگه مرتبه شهرام یه سلام علیک میکنه، من توش یه سوال پیدا میکنم، سوالو مطرح میکنم، شهرام میگه از اون کاغذایی که آورده همه میره کنار رو برنامه ده. زنده و فل بداه میشه. اگه کاش میگفتی به شنوندهامون که
خب میگم الان کار شهرام کلی زحمت میکشه، برنامه تهیه میکنه، بعد آخر برنامه که ضبط میشه معمولا میگه خب من اون چیزایی که آماده کرده
نرسیدم، همیشه هم گفتم دیگه تقریبا.
خب معمولا وقتم کم میاد دیگه.
خب آره، خب خدمت شما بودن و توی رادیو پیام بودن خودش که حس خوبی به آدم میده که آدم دیگه فراموش میکنه. سعدی میگه چو رسیدم به دوست دامنت دست برفت، این شعرش الان ذهنم نیست دقیقا. وقتی میایم پای بلنگو خدمت شما هستیم و اینا، دیگه اون احساسات قبلی کاملا عوض میشه و احساسات جدید میاد جاش. ما که داریم از احساساتمون میگیم، ما که با مردم رو درواسی تعارف نداریم، آقا خدا وکیلی، داریم از احساسمون میگیم، داریم از دلمون، اون چیزی که حس میکنیم و داریم برای شما توضیح میدیم.
اصلا خب اسم این برنامه خلوت دله، یعنی کاملا باید بر مبنای دل اجرا بشه. آره. اگر که قرار بشه شهرام بشینه مثلا همه این زحمت ها رو بکشه، بعد بیاد بگه تق 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 یه چیزایی رو، یه استانداردهایی رو مطرح بکنه و بعد همه شنوندگان هم گوش بکنن، دست آخر ممکنه که چون دلی نبوده، وظیفه ای می شده، اون موقع بر دلم نمیشسته. ولی این شکلی برنامه خیلی پرطرفدارتره معمولا، و باور شاید نکنی، شاید بهت بگم که اگر که 80 تا تلفن من داشتم در ارتباط با اینی که آقا شهرام دیگه نمیان، برنامه خلوت دل دیگه پخش نمیشه، دروغ بهت نگفتم.
من مرسی، ممنونم از همه که اینقدر دوست دارن این برنامه ادامه پیدا بکنه.
نقد هم میکنن، فقط اینجوری نیست که تعریف کنن، نقد هم میشه، طبیعی هم هست، نظرات متفاوته و ما هم بایستی به همه نظرات احترام بگذاریم.
حتما.
و میگذاریم، ولی به هر حال این وسع این برنامه است، توان این برنامه است، در این حد و اندازه است، امیدواریم که درک داشته باشیم در واقع شنیدار این برنامه، چون ممکنه خیلی چیزا توی این برنامه یا برنامه های دیگه ای گفته بشه که باب میل سلیقه خیلی از افراد این جامعه نباشه. خب طبیعی هم هست اگر که ما یه چیزی بگیم همم بگن به به که خب کاری نکردیم.
اصلا اینکه درست نیستش که ما اصلا قصد نداریم حالا همه رو هم راضی نگه داریم از خودمون، اینا بحثی نیست در این، اما یه چیزم هست به هر حال رادیو پیام تا اونجایی که من اطلاع دارم، شاید من اشتباه بکنم از گفتن این جمله، شاید اشتباه بکنم، ولی فکر میکنم اگر کسی بخواهد یه برنامه تهیه بکند، فکر نکنم رادیو پیام مخالفتی داشته باشه بگه آقا خیلی خوب. نه، مثلا کسی که میاد به برنامه من انتقاد میکنه حتما یه انتقاد که
چیزی یه نظری رو میگه،
حتما دیگه مثلا یه راه تازه‌ای میخواد پیش پای جامعه ایرانی توی گوتنبرگ بذاره، خب حتما یه میتونه یه بیاد از شما یه وقتی بگیره، یه وقتی اختصاص بدیم بهش، یه برنامه اجرا بکنه، ببینین چه جوریه، اینا خودش بشه تولید کننده تا ما ببینیم که بعد ما بگیم مثلا ایشون چه اشکالاتی داره.
درهای رادیو پیام به روی همگان بازه. چه تلفنی، چه به صورت ایمیلی، چه به صورت کامنت در وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، خلاصه کلی جا هست که بتونن که نظراتشون رو بگم. علاوه بر اون اگر کی کسی مایل باشه که برنامه تولید بکنه، ما از خودمونه، چرا که نه، حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشه، بسیار هم عالیه و با کمال میل پذیرا هستیم.
مطمئنن میدونستم.
اما آقا شهرام، رسیدیم به دوران کرونا. دوران کرونا که خب مدتی حالا به خاطر شاید همین کرونا هم من بساط استودیو رو بخشش رو برده بودم خونه و خب نمیشد که از خونه هم خیلی اون دوست نداشتم راستش برنامه خلوت دل به صورت تلفنی ضبط بشه. حضورت تو استودیو خیلی تأثیر داره حقیقتش برای اجرای این برنامه. برای همینم یکی از دلایلی که وقت شاید افتاد بیشتر به خاطر این بود که من تمایل نداشتم در خونه به صورت تلفنی با شما برنامه بگذارم. در این دوران کرونا شما چه میکنی؟
ببین، یه مسائلی هست، ما توی برنامه همون گفتیم، ببینید همه اخبارها به همون شکلی که هست، اگر قرار باشه من شبانه روز این اخبار رو دنبال بکنم و از هر کانال تلگرامی، از هر چه میدونم، حالا جدیدن من دیدم گوگلم چیز میکنه برام مثلا
همه جا
خبر میفرسته، آره، فیسبوک، حالا اینستاگرام، حالا میگم گوگلم خود مشغول شده، دست به کار شده خبر بده به مردم. ببینید، من این قرار باشه همه این خبر رو بشینم بخونم، نه به حالم مفیده، نه برام ایجاد آرامش میکنه. هر چقدرم که زحمت کشیده باشم برای پیدا کردن آرامش در وجود خودم، اینو از بین میبره این زحمت ها رو.
یعنی به قول شما ندانستن اینجا بهتره؟
اصلا ندانسته. ببینید، مسئله اینجوری نیست. ببین، ما امروز توی یه جامعه زندگی میکنیم که داریم بمباران اطلاعاتی میشیم. نه جنابالی متخصص ویروس شناسی هستی، نه بنده. اگر من و تو بشینیم هی چیزایی که درباره ویروس میگه، حالا دیروز باز دیلی میل اعلام کرده بود که دو تا از پزشکایی که توی چین کرونا گرفته بودن رنگ سفیدشون سیاه شده، یه عده نگران شده بودن آی فلان اینا، بعد من رفتم توی یه کانالی پیدا کردم که گفته بود آقا دیلی میل برداشته این عکس ها رو فتوشاپ کرده، یه خورده پیاز داغش زیاد کرده که مردم بترسن. در اصل اینا فیک نیوزه، یعنی اینکه خیلی از چیزایی که من و شما در این باره داریم میشنویم به گوشمون میرسه واقعیت نداره، درست نیستش، و برای اینکه توجه من و شما رو جلب بکنه این کارو کرده. و یکی از راه‌های جلب کردن توجه بنده و جنابالی اینه که نگرانمون کنن،
تیتر
جنجالی بزنن، نگرانمون کنن. اصلا کارشون اینه، از این طریق میتونن توجه، مثلا اگر قرار باشه دیلی میل مثلا تعداد بازدیدش برسه به 5 میلیون، اگر الان 500,000 تاست، بعد بگرده یه همچین چیزی پیدا بکنه، اعلام بکنه.
اصلا راستش چند وقت پیش خب من هم مثلا چند تا از این خبرگزاری های رسمی سوئد رو دنبال میکردم، نام نمیبرم چون همه میشناسن، و بعد از اون با یه دوستی صحبت میکردم، گفتش که خب بعد این خبرگزاری ها هر کدومشون یک مسیر رو پیش میبردن، مثلا یه عده در این راستا میبردن جلو خبرها رو که آقا به زودی مثلا واکسن این ویروس مثلا پیدا میشه، یه عده دیگه کاملا تو دل همه رو خالی میکردن که آقا تا چند سال آینده هم ویروس پیدا میشه، یه عده هم دیگه زده بودن به سیم آخر که آقا تا آخر عمر اصلا کرونا دیگه مثل بقیه بیماری ها با ما انسان ها زندگی میکنه. و در نهایت یعنی در واقع از چندین منبع موثق، همشون هم خب خبرگزاری‌های رسمی این کشورن و همشون هم دارن برای همین کشور فعالیت میکنن. با دوستی نشسته بودیم صحبت میکردیم، من نمیدونم که چقدر این ایده یا این نظریه میتونه درست باشه، ولی میگفتش که با توجه به اینی که احزاب مختلفی هدایت میکنن این کشور رو، طبیعیه که نوع مثلا حالا خبرگزاری که به صورت نانوشته وابسته است به نوعی به دولت، نزدیکتره نگاهش به دولت،
نظرات دولت رو پخش میکنه،
نظرات دولتی رو میاد در واقع توی گزارشاش مطرح میکنه، مقاله هایی که منتشر میکنه بیشتر نزدیک به این، هرچی با زاویه با دولت داشته باشن خب سیاه نمایی بیشتری میکنن. این هست که میتونه خبرگزاری ها نمیان اخبار دروغ به شما بدن، اخبار دروغ نیست هیچ کدوم، ولی منابع اطلاعاتی که دارن متفاوته و در واقع غرضشون هم از نوشتن این مقالات متفاوته. اینه که در واقع اصلا شما وقتی در طی روز از چند تا خبرگزاری یک خبر رو دریافت میکنی، میبینی با نگاه های دیگری همون خبر رو برای شما توضیح دادن و دست آخرش غروب که میشه شما همه خبرها رو در مورد یک اتفاق پیگیری کردی، آخرش هم همون سر جای اول خودتی، هیچی نفهمیدی.
دقیقا.
و خب چه کاریه، خب اگه قرار بود سر صبح هم همونجا باشیم که غروبم بودیم، خب چه فرقی کردی؟
نگرانیمون زیادتر شده فقط، یعنی فقط ناراحتی و استرسمون زیادتر شده. یه برداشتی از این چیزی که تو توضیح دادیم واسه برنامه خودمون بکنیم. ما یه سری ارزش‌ها و باورها داریم دیگه. این ارزش‌ها و باورها بر اساس یه سری تجارب قبلی و خانوادگی و مثلا بعد وقتی بچه بودیم شکل گرفته دیگه. دقیقاً این ارزش‌ها و باورایی که توی وجود من هست دقیقاً همین حالت همین اخبار متفاوتو داره. دقیقاً. یعنی اینکه هیچ گونه مخصوصاً باورها هیچ گونه ثباتی نداره، هیچ گونه واقعیت نداره. مثلا من باور، مثال میزنم، من باور دارم که بچه من باید فلان چیز بشه، من باور دارم که مثلا چه میدونم دختر من حتما باید از راه تشکیل خانواده مثلا بره زندگیشو بگردونه، من باور این باورها دقیقا این اخباریه، یه روزی به ما رسیده و ما اینا رو جذب کردیم، ذهنمون آزاد بوده، جوان بودیم، جذب کردیم، نگرشون داشتیم و حالا داریم به شکل باور ازشون استفاده میکنیم. این اخبار هم همینجوره، ما میگیم خیلی آقا نه، مثلا راجع به مسائل شخصی ما پدر ما مثلا این اخبار رو به ما وارد کرده که ما الان داریم اونا رو توی زندگیمون انجام میدیم و بر تجربه میکنیم و چیز میکنیم، دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم، حتی به شکل ارزش برامون در اومده. توی اخبار جامعه هم اینجوریه دیگه، یعنی اینکه یه دولتی تصمیم گیره یه خبری به یه شکلی وارد ذهن من و شما بشه، این شکل بگیره که من و شما این رو دنبال بکنیم. این حالا میمونه به اینکه من و شما چقدر به این چیزا اهمیت میدیم، چقدر وقت میذاریم. به نظر من یه محدودیت، یه محدوده ای از اطلاعات راجع به این کرونا ویروس کافیه آدم بدونه و بیشتر از اون دونستنش به درد ما نمیخوره. برای اینکه واقعیتش این که الان همین صحبت که شما کردی درباره این که آیا این ویروس با ما خواهد موند، هیچکی نمیدونه، هیچکی نمیتونه قطعا بگه آره آقا حتما این ویروس با ما خواهد موند. آیا این ویروس میره مثل سارس، مثل مرس، دوتا ویروس قبل از این همین کرونا ویروس اومدن یه مدتی یه چند تا کشتاری هم داشتن، کشتارشون از این هم خیلی بیشتر بود، اما اصلا رفتن نیستن دیگه، اصلا هیچ وجود خارجی نداره. آیا واکسن تهیه میشه براش؟ آیا حتی خود دولت هایی که حالا ایمنی
حالا
جمعی، ایمنی گله
و... قراره که توی لندن در واقع شروع کنن به واکسن زدن، یعنی یه واکسنی در انگلیس، حالا نمیدونم در انگلیس تولید شده یا نه، ولی در انگلیس قراره که استفاده بشه. تعداد چمنو خاطرم نیست، نمیتونم که بگم.
تو ارتش چین هم از چهارشنبه شروع کردن.
آره، منبعشون هم اینه که ما نمیدونیم تازه افکت این واکسنی که داریم استفاده میکنیم تا چقدر خوبه، ولی 80% نتیجه داده تا الان، برای همین هم دیگه صبر نمیکنیم
خیلی تخصصیش نکنیم، چون واقعیت اینه که همه اون کسایی که میگن واکسن حداقل یکی دو سال باید برای این که واکسن مطمئن بشن که قابلیت استفاده عمومی داره. یعنی چی؟ یعنی اول باید یه 500 نفر آدم داوطلب پیدا کنن بزنن، افکتاشو ببینن، ساید افکتاشو ببینن، آقا چه عوارضی داشته، این چیکار کرده، چه بلایی سر شما آورده. بعد اگر مثلا از هر 100 نفر فقط 20 نفر اگزما گرفتن، حساسیت گرفتن، شاید 3-4 نفر از هر 100 نفر مردن در اثر اصلا مصرف این واکسن، تا اینا بیاد مشخص بشه و معلوم بشه که چه خبره و چی به چیه، یکی 2 سال طول میکشه. بنابراین یکی اینه، یکی این که آیا این با ما میمونه. اینم هیچ کدوم از این هیچ کی نمیتونه راجع به اظهار نظر قطعی بکنه. اینی که این ویروس آیا چه میدونم در یه دوره محو میشه یا واکسنش یا داروی پیدا میشه براش، اینا هیچ کی چی نمیدونه. بنابراین یه چیزی که الان و سلامت عقل به من میگه که من انجام بدم، رعایت فاصله اجتماعی با دیگران، یه متر دو متر دستمو بشورم، سعیم بکنم که خیلی البته وسواس، باز همین اینجا این همین جملاتی که داریم میگیم باز احتمال بروز وسواس هستش، یعنی اینکه ما بیایم انقدر دستمون رو بشوریم یا انقدر فاصله اجتماعی رو زیاد بکنیم که دیگران از خودمون زده بکنیم یا انقدر دستمون پوستش خشک بشه. و این خوش شدن خودش این خوش شدن خودش باعث میشه که ما اصلا ویروس از خود پوست دست جذب بشه. اینم من شنیدم.
آره دیگه، اگر پوست زخم باشه طبیعیه.
یعنی یه چیزی هم که من واقعیتش برای خودم انجام میدم، فکر میکنم که زیادم گفته نشده ولی اگه باشه بد نیست، اینه که مثلا من فکر میکنم و دارم انجام میدم، من فکر میکنم که این ویروس تو تله چربی زیاد میفته. یعنی این که اگه دست شما چرب باشه و ویروس بیاد مثلا به دست شما برسه، خدای نکرده، چون چرب دست شما، این ویروس تو اون چربی گیر میکنه دیگه، بلند نمیشه بیاد. وقتی شما صورتت هم بخارونی، چون دستت چربه، این چربی باعث میشه که ویروس تو تله این چربی تو صورت شما هم گیر بکنه. که من دستم همیشه چرب، بیشتر چرب نگرم دارم تا اینکه بردارم دستکش دستم بکنم. یا مثلا اینه چیزایی حالا اینجوری هستش و ما میدونیم که باید رعایت بشه.
بذار یه نتیجه بگیریم. یعنی در واقع به اعتقاد شهرام پاینده این شکلیه که همون پروتکل‌های اولیه سازمان بهداشت جهانی رو رعایت بکنیم که بر اساس اون پروتکل‌ها میتونیم که حداقل خودمون رو تا حد زیادی مسئول بداریم، در این حال اخبار رو دیگه به شدت و حدت الانی دنبال نکنیم. اگر که حالا شنوندگان هم دقت کرده باشن، ما از وقتی که جامون رو عوض کردیم اومدیم روی این خط، چند روزی اخبار رو تقدیم حضور شنوندگان کردیم، سعی کردیم اخبار و منابع مختلف خبری رو هم در واقع بخشش رو داشته باشیم، ولی به فاصله کوتاهی من خودم هم به این نتیجه رسیدم که اخبار به غیر از اینی که الان این روزا خبر خوش خیلی کم میاد، راستش جز این که بیشتر نگران بکنه شهروندان شهری که من دارم درش زندگی میکنم و مخاطبین این رادیو هستن، چیز دیگه ای نداره. طبیعیه که ما هممون باید مواظب باشیم، ولی نگرانی یه چیز دیگه است که عوارض خیلی بدی میتونه داشته باشه. همون استرس که در واقع ما توی این برنامه ازش خیلی فاصله میگیریم، یا در این حال وسواس که باز زائده هایی هست از پس همین نگرانی. رو همین حساب اینی که همون پروتکل های سازمان بهداشت جهانی رو دنبال خواهیم کرد و همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه میدیم و کرونا را شکست میدهیم. نه
ببین حمید جان، موضوع اینه که این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم پر از این چیزاست. یعنی این که امروز حالا توجه همه رو جلب این قضیه کرده. شما اگه تو منازل سوئدی زندگی کنی، توی قدیمیاش پناهگاه اتمی وجود داره، یعنی یه جایی وجود داره که شما اگه حمله اتمی بشه میتونی بری توش رو در ببندی و مثلا مصون باشی. نمیدونم دیدی شما
پنیک روم دارن همه.
نه نه، پناهگاه اتمی واقعا یه دریه که در صفر میشه، چفت میشه. الان به عنوان انباری دارن همه استفاده میکنن. یعنی این که سوئدیا فکر میکردن که یه روزی جنگ اتمی میشه و درگیری اتمی پیش میاد، اینا بین سالهای 59-60 تا 75-80 هر ساختمونی ساختن، اکثر ساختموناشون چیز اتمی داره، پناهگاه اتمی داره. یعنی این که مدت ها اینها فکرشون این بوده که امروزه که روسیه حمله کنه به آمریکا، چین حمله کنه به آمریکا، روسیه آمریکا حمله کنه به روسیه، یه وسط یکی دو تا هواپیما بمبشون در بره مثلا بیفته تو گوتنبرگ.
بیشتر هم به خاطر همسایگیش با روسیه هست.
آره آره. خب بشر بشر همیشه مواردی برای نگران بودن داره، هیچ وقت نیستش. حالا این کرونا ویروس اومده توجه ها رو جلب کرده، یه مقدار کسب و کارا رو خراب کرده، یه مقدار مردم رو فاصله شون رو زیاد کرده اینا. حالا یه خورده موضوع عمیق‌تر شده، این موضوع بوده. یعنی این که من اگر بخوام نگرانی هامو دنبال بکنم، من اگر بخوام نگرانی هامو تو زندگیم گسترش بدم، انقدر مورد برای نگران بودن هستش که من دیگه وقت نمیکنم زندگی بکنم. من میخوام الان دعوت بکنم به این که بپذیریم شرایط رو. شرایط اینجوریه، الان دنیا این شکلی شده. از قدیم و ندیم میگفتن ظلم به سویه عدله، یعنی این خطر همونقدر برای من هست برای دیگری هم هست که مبتلا به این ویروس بشه. یعنی اینطوری نیستش که مثلا بگیم خیلی خب پولدارا نمیگیرن، بی پولا میگیرن، نمیدونم فلانیا نمیگیرن، اینا اون جوریا میگیرن، این جوریا نمیگیرن. یه ویروسی اومده 55%. حالا ما میخوایم یه ذره، حالا برای اینکه فکر خودمونو بپذیمش، یه ذره از آمار میگیم. اصلا من دوست ندارم از آمار بدم میاد. 55% آدمایی که این ویروسو میگیرن طبق مشاهدات در چین، حتی این اخیرا در استکهلم، اصلا نمیفهمن. ویروس میاد توی بدنشون، آنتیبادی ها تشکیل میشه و ویروس از بین میره. 55% اصلا نمیفهمن. 30% کاملا خفیف حس میکنن اینو، اینه یه سرماخوردگی، اینه یه
بقیه هم یه دفعه خوب دور از جونشون میمیرن.
نه 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 نه
چرا دیگه؟ خب حالا این آماری
اجازه بده، حالا نه آمار حالا اگر میخوان من آمار رو از روی چیز و سازم بهداشت جهانی و نمیدونم اینو بیارم، 15% آدم ها
اینتنسیو ورد میخوان.
آره 15% آدم ها کارشون میکشه به بیمارستان. از این 15% بین 2-8% فوت داره، بین 2-8%، اونم به شرطی که یه بیماری دیگه داشته باشه. بنابراین من اگه بیماری دیگه دارم که باید خیلی مراقبت کنم نگیرم، اگه بیماری دیگه ندارم به نظر من بهتره. کارو سوئد کرده، گفته خیلی خب آقا میذاریم یه مقداری یه تعدادی بگیرن ببینیم چه جوری میشه.
ایمنی
اجتماعی. خب البته حالا باز میگم اگه بخوایم نگران باشیم میگن اینم روش درستی نیست و فلان و اینا، کاری نداریم. اما من چرا فکر بکنم که از این 100 نفر، یعنی من وقتی میخوام نگران باشم و من وقتی میخوام نگران باشم میگم از اون 100 نفر اون 2-3 نفر یا 5 یا 8 نفری که قراره بمیرن یکیش منم مثلا، یا این که روی کسب و کارم من تأثیر گذاشته و الان من فکری هستم و فکر نمی کنم که هر چیز دیگه ممکن بود صاحب کار من بهونه بکنه من از کار بندازه بیرون.
یه شعری داشتیم میگه گر نگهداره آن،
گر نگهبان من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم.
میخوام مثال بزنم برات. ببین من روز 6 ماه مارس رفتم به انگلستان برای بیماری پدرم، اگه خاطرتون باشه.
خدا رحمت.
خیلی ممنونم، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. یک هفته تموم شروع ماجرای کرونا بود. در واقع اتفاقای عجیب غریبی داشت توی دنیا و مخصوصا توی ایران، چین و باستابش اومده و تازه به اروپا مخصوصا منطقه ایتالیا و اسپانیا رسیده بود. خب من کجا بودم؟ تو محیط درمانی، تو بیمارستان. در خلال اون مدتی که توی بیمارستان بودم، یک طبقه از این طبقه 4 بیمارستان سنت مریز لندن رو برداشتن قرق کردن به خاطر ویروس کرونا. یعنی فاصلش با من مثلا 2 طبقه بود، ما طبقه 6 بودیم، طبقه 4، یعنی تا اونجا به من نزدیک. بخشی که پدر من بستری بود به دلیل اینکه افرادی بودن که همه دچار دیابت بودن و بیماری‌های دیابتی هم میدونی نوعی عفونت میکنه بدنشون، عفونت دیابت میاد.
درسته، میدونم.
و پس بنابراین در واقع عفونت توی اون بخش به فراوانی بود، درست؟ و بعد از یعنی من با همسرم که صحبت میکردیم میگفتش که تو که گرفتی هیچ، اصلا دیگه تو رو که داریم جزو کرونایی ها، متوجهی؟ خب وقتی که پدر من فوت شد و من فرداش برگشتم به سوئد، چون نموندم دیگه، برگشتم به سوئد، خودم رو 4-15 روزم قرنطینه کردم برای اینکه اگر احیانا حامل این ویروس، ناقل این ویروس هستم، کسی رو آلوده نکنم و فقط حالا خودم. که خب خوشبختانه این اتفاقم نیفتاد.
از تلفنم منتقل میشه؟
نمیدونم، ولی تلفن
جواب تلفن.
نه خب اون موقع حالم خوش نبود که حتی بتونم تلفنی با کسی حرف بزنم. حالا منهای اینی که حتی در واقع این غم و اندوه و نمیدونم اینها هم همراه خودم داشتم، این دوری و جدایی و فاصله.
یه بار یه جلسه هم راجع به اینا صحبت می‌کنیم، چون احساساتمون خیلی روی این قضیه به هم نزدیکه. راجع به فوت پدرامون صحبت می‌کنیم.
می‌خوام همینو بگم که چون دلم می‌خواست اتفاقا اون موقع نزدیک دوستانم باشم، بغلشون کنم، عشق بریزم، نمیدونم میدونی خودمو خالی کنم، عزاداری کنم به قول خودمون، ولی این اتفاقم نمی‌افتاد به خاطر اینکه من اولا خودم رو قرنطینه کرده بودم، ثانیاً اصلا صلاح نبود که دور هم دیگه جمع بشیم. خب خیلی هم گفتن مراسم بگیریم، نمیدونم این کارو کنیم، این کارو کنیم، حالا بگذاریم. منظورم باز برمیگردم به همون قطعه شعر اولی، گر نگهبان
من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه.
من این مسیر رو طی کردم و دقیقاً از محیط درمانی، خب اسمشو میذاریم شانس، اسمشو میذاریم
نه شاید تو 55% باشی
یا شاید اصلا گرفته باشم، ولی کاری که حقیقتا کردم تو اون فاصله که تو بیمارستان بودم این بود که مراقبت ویژه تری نسبت به خودم داشته باشم. یعنی اگر که در طی روز من 5 بار دستمو میشورم، در مدتی که در کنار پدرم بودم مرتب دستامو میشستم، شاید روزی 30 بار، و مرتب الکل و ژل میمالیدم و مرتب چرب نگرشون داشتم که دستم خشکی نزنه و مرتب از خودم نگهداری میکردم. رو همین حساب در واقع این ماجرا به شدت میتونست که در واقع من رو ایمن بکنه در برابر این ویروس.
میشد که بگیری این بیماری رو، ولی حالا معلوم هم نیست گرفتی یا نه. این ببین اصلا کلن صحبتی که ما داریم راجع به این قضیه میکنیم صحبتی که ما داریم در مورد این قضیه میکنیم اینه که من خودمو درگیر نگرانی های چیزهایی که نمیدانم چگونه میشود نکنم.
چیزهایی که نمیدونیم در آینده چه،
که من نمیدونم چی میشه، چرا نگرانش باشم؟
خب این خیلیه. ببین توی حرف این شرم خیلی ساده است.
آره، به خاطر اینکه ما از اول اومدیم گفتیم صحبت عشقو کردیم. ببینید یه بارم حالا من برای یادآوری میگم، میدونم همه میدونن، عشق نقطه مقابل ترسه. هر وقت نترسیدی و هر وقت تونستی از نگرانیات هوپا اوور کنی، یعنی بگذری ازش بپری، بتونی نگرانیاتو ما چند جلسه راجع به رها کردن صحبت کردیم. آقا من چیزی رو که نمیدونم باید رها کنم. یکی از ابزار قرار گرفتن در زمان حال که ما صحبت میم کردیم که چجوری در من بیام توی زمان حال، یکیش اینه که من توانایی رها کردن داشته باشم. من هم این ذهنم، این موشی که افتاده تو انبار گندم وقتی میفته توی تلگرام و فیسبوک و آی این چی گفته، آی اون چی گفته، آی اون فلا اینا، وقتی این تلگرام میبندم حالم بده، وقتی فیسبوک رو میبندم حالم بده، بعد از کار اصلیم هم که شستن دستم و رعایت فاصلش، اصلا چون حالم بده این چیزها رو هم نمیتونم رعایت بکنم. اون چیزی که واقعا درسته رو نمیبین. الان این همین نکته که نکته اصلی برنامه ما تو این چند سال اینه، اگر من بتوانم آن چیزی که لازم نیست تو زندگیمو چیا گفتیم لازم نیست؟ نگرانی، خشم، عصبانیت، رنجش، نمیدونم کینه، نفرت، نمیدونم غرور، خودخواهی، اینا همه صحبت کن. اگه ما بتوانیم اینها رو بریزیم کنار، اینا رو بریزیم دور، میتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. حالا چه جوری بریزیم دور؟ آقا من باید فروتنی داشته باشم و بپذیرم که نمیدانم. نه من نمیدانم، بابا یارو متخصص فوق تخصص ویروس شناسی، اونم نمیدونه چی میشه والا. اونم اگه بدونه دلار گرون میشه یا پوند گرون میشه، فردا صبح میره دلار و پوندشو میخره،
یا بشکه
نفت، یا میره نفت میخره. کسی نمیداند چه میشود. این نمیدون، ببین سه حالت داره این وضعیت. یا اینکه مثلا یک چیزی رو از من میپرسن، اینو اینجوری میگم که قشنگ چیز بشه که چجوری تو زمان حال قرار بگیریم در برابر این مسائل و نگرانی ها و اینا که هستش. میام من یه چیزی رو میدونم، اسممو میدونم، آدرس خونمو میدونم، این چیزها رو میدونم، به محض اینکه از من میپرسن اسم چیه، فکر نمی کنم، من میگم شهرام. یه سری چیزایی هم هست که من نمیدونم و این چیزا خیلی بیشتر از اون چیزاییه که من میدونم. اگر من بتوانم این نمیدونمو در برابر سوالایی که میاد پیش میاد خیلی محکم بگم آقا نمیدونم، نمیدونم چی میشه، به خودم محکم بگم، وقتی محکم بگم به خودم چی میشه، اون لحظه است که تو زمان حال قرارم. به شرطی که ذهنم دنبال جستجوی این که چی میشود، چه جوابی دارد اینا نباشد. بگم نمیدونم و دنبالش هم نباشم که بدانم، چون ته نداره، چون ما میدونیم که این به نهایت نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. بنابراین
در واقع جستجویی که مثلا در عرفان میگن آقا باید و چی باشی؟ سائل باشی، باید بری دنبالش.
ببین ببین ما یه صحبتی کردیم،
وقت نداریم ما،
باشه اینو کوتاه میگم. ما یه صحبتی کردیم راجع به مدیتیشن. اگه کسی مدیتیشناشو کرده بیاد من بگم اون موقع توی جستجوهاش باید چی رو جستجو کنه. ببین ما سکوت رو جستجو میکنیم، سکوت خودش سرشار از ناگفته هاست. این همه ما راجع به سکوت صحبت کردیم و الان ذهن من اینقدر شلوغه که وقتی میام سکوت بکنم هزار تا این سوالا پیش میاد. من یواش یواش باید اینا رو توی مدیتیشن ها یکی یکی بتراشم و بریزم دور. اینی که من گفتم مدیتیشن، یعنی مدیتیشن این که اولین قامی که برمیداری صبر کردنه. من باید بتوانم در برابر این افکاری که همش میخواد این ور بپره اون ور بپره صبور باشم. من خیلی خب حالا الان وقت مدیتیشن همه، نمیخوام دیگه راجع به کرونا ویروس بدونم، نمیخوام راجع به نگرانی هم بدونم. این یه روب و این نیم ساعتی که گذاشتم برای مدیتیشن برای خودم،
این
نمیدونم، ته نداره، باید بپذیرم آقا این ته نداره، این اخبار نه فقط این. مگه ما نگران این نبودیم که جنگ میشه وقتی که ایران به پایگاه آمریکا حمله کرد، وقتی که قاسم سلیمانی کتلت شد چی میگه شوخی میکنن باش؟ مگه ما نگران جنگ نبودیم؟ مگه نه نگران خواهر برادرامون تو ایران نبودیم؟ مگه آقا چی شد؟ واقعا چی شد؟ این نگرانی کجا رفت؟ نگران کشتای آبان ما نبودیم مگه؟ چی شد؟ نگران هواپیمای اوکراینی
هنوزم هستیم، هنوزم هستیم.
این همه سیل اومده تو این دوره کرونا، این همه آدم تو ببین
حالا من میگم
نهایت نداره. من میخوام بگم آقا شما نگرانی چه یک گام چه ده گام چه دائم نگرانی ته نداره. برای اینکه من نمیدونم فردا چی میشه. من اگر بتوانم، ببین تقدیر من اینه، مقدر است که من در زمان حال زندگی کنم.
آره خیلی باعث شده این ماجرای کرونا که آدم به گذشته و آینده خیلی فکر نکنه، به لحظه حالش باشه و در واقع خیلی به کوتاه مدت همه چی رو برنامه ریزی کنه، حتی برای چند دقیقه آینده. ولی اینجا ما این گفتگو رو تمومش نمی کنیم و ازش هم نتیجه نمی گیریم. میگذاریم که در طول هفته تا هفته آینده که میخواییم برنامه رو ادامه بدیم نظرات شنونده، چون این برنامه ضبط شده است و قاعدتاً خب بسیاری از مردم این برنامه رو حالا چه تکرارش رو در وبسایت میشنون، چه حالا همین الان دارن برنامه رو میشنون، ممکنه که نظراتی داشته باشن. من این نظرات رو همه یادداشت میکنم، همراه با نظرات شنوندگان هفته آینده میام سراغت که در واقع بتونیم با یک جنبندی درستی از این
بازم نشد من شعره رو بخونم.
نمیشه.
اما یک کلید میدم که بهش فکر بکنیم بیشتر. این نمیدونم رو بیشتر به خودمون بگیم. نمیدونم کلید زندگی در زمان حاله. آقا من نمیدونم، دلم هم نمیخواد بدونم.
حالا این کلید شما رو هم این یه هفته استفاده کنیم.
یه هفته کلید استفاده.
کلید نمیدونم میریم جلو یه هفته.
کلید برنامه است، کلید ذهن من و شما نیست.
تا ببینیم که هفته آینده نظرات شنوندگان در ارتباط با موضوعی که مطرح کردیم امروز چی بوده، چه خواهد بود و چگونه میتونیم این گفتگو رو پیش ببریم. ممنونم از تو شهرام پاینده گرامی. فکر میکنم که برنامه مفیدی شد و اطلاعات خوبی توش به دست آمد و منتظر نظر شنوندگان خواهیم بود. روزت خوش.